رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30 در 15 دقیقه پیش رو. بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو داریم، اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، آزاده اسدی ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.
خیلی متشکرم از تو کیوان. یک بار دیگه سلام میکنم به شما شب زنده داران و همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دوشنبه شب اعلام کرد مذاکره کنندگان در عمان گفتگوهای دشوار، صریح و جدی با یکدیگر داشتند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که جن ساکی بعد از انجام مذاکرات سه جانبه روز دوشنبه در عمان اعلام کرده است ایالات متحده تمرکز خود را معطوف به پیشرفت مذاکرات کرده است. او اضافه کرد هنوز برای انجام کارها فرصت باقی است. 2 هفته به پایان ضرب الاجل 3 آذر ماه برای دستیابی به توافق جامع و نهایی درباره رفع ابهام‌های برنامه هسته‌ای ایران باقی مانده است. محمد جواد ظریف و جان کری وزیر خارجه آمریکا، همینطور کاتین اشتون هماهنگ کننده کشورهای 5+1، مذاکرات سه جانبه‌ای را از روز یکشنبه در عمان آغاز کردند که دوشنبه شب به پایان رسید. یک سرباز اسرائیلی در تل‌آویو با ضربات چاقو مورد سوء قصد قرار گرفت. این واقعه بعد از ظهر دوشنبه رخ داد و سرباز زخمی به بیمارستان منتقل شد. مسئولان بیمارستان حال او را وخیم توصیف کردند. سخنگوی پلیس اسرائیل گفته است که یک جوان فلسطینی به ظن ارتکاب این عمل بازداشت شده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده است که از همه امکانات برای متوقف کردن ناآرامی‌هایی که اورشلیم، تل‌آویو و شمال اسرائیل را فرا گرفته است استفاده خواهد کرد. او از تخریب خانه عاملان و آمران این تحریکات به عنوان یکی از این اقدامات نام برد. بنیامین نتانیاهو این سخنان را پس از چاقو خوردن یک سرباز اسرائیلی در تل‌آویو اظهار کرد. اما در خبرها از ایران بشنوید از سخنگوی قوه قضاییه که اعلام کرده است هنوز حکمی در زمینه پرونده قنچه قوامی دختر 25 ساله ایرانی بریتانیایی صادر نشده است. غلام حسین محسنی اجرایی که در یک نشست خبری سخن میگفت تاکید کرد قنچه قوامی در این پرونده اتهام دیگری هم داشته است که بر اساس آن قرار منع تعقیب صادر شده است. به گفته او به این قرار اعتراض شده، دادگاه اعتراض را پذیرفته و به همین منظور پرونده به دادسرا ارسال شده است. قنچه قوامی روز 30 خرداد ماه گذشته برای تماشای مسابقات والیبال مردان به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود، اما نیروهای امنیتی به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به ورزشگاه او را بازداشت کردند. رئیس انجمن تالاسمی ایران میگوید کیفیت پایین و قیمت گران تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران تالاسمی آنها را در شرایط دشواری قرار داده است. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه گزارش داد مجید آراسته با تاکید بر حاد بودن وضعیت تجهیزات پزشکی این بیماران گفته است برخی از تجهیزات وارداتی گران قیمت هم کیفیت بسیار پایینی دارند. همچنین بشنویم از معاون مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت که گفته است دست کم 4.5 میلیون تن در کشور مبتلا به دیابت هستند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که علیرضا مهدوی در آستانه روز جهانی دیابت 23 آبان ماه تاکید کرده در استان‌های یزد و بوشهر ابتلا به این بیماری به بالاترین میزان در کشور می‌رسد. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است 5 مهندس هسته‌ای که یکی از آنها ایرانی بوده روز یکشنبه در شمال دمشق کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است افرادی مجهول الهویه به 5 تن از مهندسان هسته‌ای که سوار بر اتوبوس در حال رفتن به یک مرکز تحقیقاتی در شمال دمشق بودند حمله کرده و آنها را کشتند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از آزاده اسدی شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک که توسط همکارم مهرداد قاسمفر تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. ابتدا چند خبر میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. مسافرخانه بندر بارانداز نام رمانی است که از احمد رضا احمدی در نشر سالس منتشر شده. رمان قبلی او در 1.5 سال اخیر به چاپ 3 رسید. بلندی‌های بلاحت نام برگزیده شعرهای چارلز شیمیچ، شاعر جهانی یوگوسلاویایی و برنده جایزه مهم پولیتزر است که به ترجمه علی خادمی و شیما وزوایی از سوی نشر بوتیمار منتشر شده است. خاطرات اردیبهشت تازه ترین داستان بلندی است از جعفر مدر صادقی که نشر مرکز منتشر کرده. آزیتا قهرمان شاعریه که چند سالیه به سوئد مهاجرت کرده. او از سال 1371 خورشیدی که مجموعه شعر آوازهای حوا را در مشهد منتشر کرد، 7 دفتر شعر دیگه هم در کارنامش داره. شعرهای او شعریست اندیشیده، اغلب روایی و با زبانی دارای استحکام. هیپنوز در مطب دکتر کالیگاری آخرین مجموعه شعر اوست که چند ماهی از سوی نشر بوتیمار در تهران منتشر شده. پیش از گفتگو ابتدا 2 شعر این مجموعه رو بشنویم با صدای شاعر.
لبه قرنی روی این لبه راه رفتن تنگست و خفه، این دکمه باز نمی شود چرا؟ در جلد گربه اجاره ای گیر کرده این خانم، هند من از سفر جا ماند و این توتی خپل راحت خوابیده در قفس. بدخوابم و مهلت کم است، زودتر از پریدن سایه ها چند بخیه و چروک و رد الو سلام. در وقت منقضی اتاق غایب، صدا باطل می شود و تنها عشق می تواند آیا هلت بدهد جوری که قل بخوری یواش کف خودت بریزی و روشن گرد مثل ماه. بعد از سقوط از سگزوزه ها و تمدید فرار با همین کلمات ارسی بی ترس دریا روی این قایق می شود آیا چیزی نوشت؟ این داستان نویسندش را گم کرده، قهرمان عوض شده، بهار زیر و رو. و دیگر اینکه داشتم می گفتم این دکمه باز نمی شود چرا؟ سفرنامه سرندیب. هیچ کس در تاریکی هیچ کس پنهان نبود. باید قایق را بدهم دوباره تعمیر، دریا از در دیگری وارد داستان شود. باید سفر به طرز مایلی انکار نقش من باشد و روی پرده بزرگ بنویسم آدیو. بیا سمت برگ‌های آخر پاییز، راه پیچ و خم دارد، گرم‌تر شوی. دسامبر است، تاریکی روی من خم شده، برگردان شاد ما در فنجان قرمز است. کمی ابر آن گوشه و سایه ها دست به گردن کنار یک درخت. در همین لحظه اما چه برفی یک باره، زیر برف، زیر نور ماه و کلمه ها، این عکس یادگار ما.
خیلی سپاسگزارم، خیلی خوش آمدین خانم آزیتا قهرمان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. آنچه که شنوندگان ما شنیدن بخشهایی بود از کتاب هیپنوز در مطب دکتر کالیگاری، آخرین کتاب شما که در تهران منتشر شده توسط انتشارات بوتیمار. بخشهایی از شعرهای کتاب هیپنوز، زبان درش یک برجستگی خیلی خاص داره، در عین حال زبانی که توجه به اون به بی‌معنایی در واقع یا فدا کردن معنا در برابر ساختار زبانی ختم نمیشه. رابطه شما با زبان یا نسبتی که با زبان برقرار میکنید از چه زاویه هست در شعرهاتون؟
در سالهای اخیر با چند مترجم انگلیسی و مترجم سوئدی مجبور شدم در کنار اینها همکاری داشته باشم و کارها ترجمه شد به انگلیسی و سوئدی. در حین ترجمه خیلی با دقت مجبور بودم پاسخگو باشم یا اینو در یک جمله من کشف کنم چرا اینجا این کلمه را آوردم، چه هدفی داشتم، این سطر که این کلمه ها در کنار هم نشستن چه معنایی رو خواهد رسوند در ارتباط با سطرهای قبلی و کل شعر. فکر میکنم اینها شاید دقت منو در مورد زبان خیلی به من کمک کرد.
اما در بخشی از شعرهای این کتاب انگار که بیشتر بحث تکنیک‌های زبانی یا تکنیک‌های روایت در شعر برای شما اهمیت داشته، در بخش‌های دیگری شعر به یک احساس و عاطفه خیلی عمیقی راه میده که اونجا زبان در مرحله دوم خودش رو نشون میده. این دوگانگی در این کتاب وجود داره، شما چطور اینو توضیح میدید؟
درسته، حتما همینطور هست. خیلی ها به من گفتن که این روایت در واقع بخش مهمی از این کتاب است. کتاب اسمش شبیخانی بود اول و من نوعی روایتی که نمایشی بود، اون چیزهایی که در کودکی دیدم، حتی سه شعر در این کتاب، شبیخانی مشهد، شبیخانی اصفهان و شبیخانی کلاغ، این بیشترین چیزی که مربوط به روایت میشه در اون است. اینا بنا به احوالی که من درش بودم پیش اومده، خودم خیلی نمیتونم توضیحی دقیق برای این داشته باشم.
یک نکته‌ای که در شعر شاعران زن بیشتر دیده میشه، دخالت دادن جهان شخصی خودشون هست در درون شعر. یعنی شما به هر حال به یه نحوی متوجه میشید که شاعر این سطرها زنه، یا از یک جهانی که میشه گفت جهان زنانه، از اونجا نقطه عظمتش رو انگار که آغاز میکنه. این فضاها کمتر در کار شما دیده میشه، یعنی بیشتر با خود شعر رو در رویم تا اینکه بشه حتی جنسیت شاعر رو درش تشخیص داد. در بعضی کارها میشه، منتها در اغلبش کارهای این مجموعه شعر نمیشه.
در این کتاب من واقعا پرسش هایی که داشتم یک جوری مربوط می شد به این که خب من در یک دوره مهاجرت سالهای دیگه ای داشتم، معنایی برای زندگی، معنایی برای این که از یک دوره های از عمرم عبور کردم و جستجویی که دارم که بتونم در زبان خودم رو به بهترین شکلی به یک جور معنا نزدیک بکنم. این مهمترین چیز بوده. فکر میکنم مسائلی که به زن بودن من مطرح میشه در این کتاب شاید در یک جور سطرهای پنهانی تری خودشونو در واقع، نه این که بگم پنهان کردن، اما در اونها انگار حل شده. مسئله اصلیم واقعا اون نبوده.
خب خانم قهرمان، اینو از این بابت مطرح میکنم که در شعر بعد از نیمای ما، فروغ به عنوان یک شمایلی از شعر موفق و قدرتمندی شناخته میشه که در این حال جنسیت او در تمام سطراش یا در لحنش حتی قابل دیدن هست. بعد از انقلاب این موضوع خیلی کمتر شده. آیا فکر میکنید که چقدر مسئله خودسانسوری برای اینکه کتاب بتونه مجوز بگیره در حذف این فردیت زنانه در خیلی از شعرهای ایران وجود داره؟ آیا فکر میکنید این حاصل سانسور هست یا خودسانسوری هست، یا این ضرورت شعر ما بوده که مسیرش رو طی کرده به این سمت و فارغ از سانسور یا اتفاقات اجتماعی؟
خیلی وقتا واقعا این مسئله برمیگرده به خودسانسوری، نه فقط سانسوری دولتی، یک جور درگیری هایی که ما با خودمون داریم به عنوان کسی که شعر میگه و یک زن هستش و مسائل اجتماعی، فرهنگی و خیلی حوزه های حتی روانی شخصی ما. اما خیلی وقتا هم یک دوران میاد شاخصه هایی رو به عنوان یک جور ارجحیت مطرح میکنه، مثلا زنانگویی، و این به حدی میرسه که خودش به نظر من یک جور سانسور هستش، چون به جای کشف چیزهایی که خیلی دایره های وسیع تری داره در موقعیت زن بودن یا انسانی که داره شعر میگه و جستجوهایی داره در زندگیش، میاد و فقط با یک جور پررنگ کردن انگار که یک جور اجباری ایجاد میکنه که ما سخنگوی اون وضعیت باشیم. هر دوتا اینا میتونه به سانسور ربط داشته باشه.
کتاب هیپنوز در مطب دکتر کالیگاری به بخشهایی تقسیم بندی شده با عنوان مثلا کتاب نامادری، کتاب یحیا، کتاب شبیخانی، کتاب سکوت، کتاب سلما، کتاب دکتر کالیگاری، کتاب رابعه، کتاب روزها، کتاب گل سرخ. همین تفاوت‌های زبانی یا حسی که من در خلال پرسش‌هام بهش پرداختم رو میشه در این بخش‌ها دید. کدوم یک از این بخش‌ها رو شما نقطه عطفی برای کتاب بعدیتون یا کارهای بعدیتون میتونید به خوانندگانتون بگید؟
آخرین شعری که این کتاب در واقع میتونم بگم، این فصل با اون شعر بسته میشه، کتاب سلما هستش که شعری هست بلند در 22 چند قسمت که نامش از سفرنامه سرندیب. در اونجا بخشایی شاید از خودم یا زنان عاشقی که در طول زندگی میشناختم و حتی اینکه چطور در عشق، در یک رابطه عاشقانه، جنسیت ما ممکنه حتی در عاشقی این جنسیت رو با طرف مقابلمون مبادله میکنه و در جای اون قرار میگیریم و در اون در جای ما قرار میگیره. این شعر شبیه یک قایقی بود که من از یک قسمت تاریک در روح خودم و همه پرسش ها و وضعیتی که در اون بودم به یک سمت دیگر هدایت کرد. حالا نه اینکه اون سمت تمام روشنی ها در انتظار من بود، اما من تونستم سفری رو آغاز کنم و به جای دیگری برسم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آزیتا قهرمان، شاعر ساکن سوئد بود، درباره دفتر شعری که در تهران منتشر کردید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه هم همراه بودید. تا هفته بعد.